اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شام دوشنبه 15 ماه اکتبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. ملل متحد میگوید که حداقل 3 میلیون افغان به کمک های فوری مواد غذایی نیاز دارد. ملل متحد امروز همچنین هشدار داد که اگر برای این تعداد افغان ها مواد غذایی فراهم نشود، آنان با خطر قحطی مواجه خواهند شد. این در حال است که افغانستان شاهد بدترین خشکسالی به ویژه در مناطق شمالی و غربی این کشور می باشد. تابی لنزر، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان، گفت که این سازمان تلاش دارد تا از 3 میلیون افغان برای 2.5 میلیون تن آنان تا اواسط ماه دسامبر امسال کمک های غذایی فراهم کند. این مقام ملل متحد گفت که افغان های نیازمند به دریافت کمک های غذایی در یک شبانه روز تنها یک بار غذا می خورند و به گفته وی به احتمال زیاد این غذا فقط نان خشک و چای است. هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان افزود که آمار افغان‌هایی که قحطی آنان را تهدید می‌کند به مراتب بلندتر از آنچه است که پیش بینی می‌شد. هشدار داد که با فرارسیدن سرما وضعیت این افراد خرابتر خواهد شد. با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز بر تامین امنیت بیشتر خبرنگارانی که رویدادهای انتخاباتی را پوشش می‌دهند تاکید ورزید. این سازمان در اعلامیه گفته است که افغان‌ها در 28 میزان، یعنی 4 روز دیگر، برای انتخابات مجلس نمایندگان به پای صندوق‌های رأی می‌روند و خبرنگاران تضمین کننده یک انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که بیش از 70 نامزد انتخابات مجلس نمایندگان و 100 خبرنگار در سراسر افغانستان از کمپاین زیر نام به نمایندگان رای دهید که از حقوق زنان خبرنگار حمایت می کنند پشتیبانی ایشان را اعلام کردند. بر بنیاد گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 13 خبرنگار و 2 کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده و این کشور مرگبارترین مکان برای خبرنگاران از دید این سازمان می باشد. با دنبال درگیری اخیر مسلحانه بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان، گذرگاه سپین بولدک چمن امروز برای دومین روز برای ترافیک مسدود ماند. نیروهای مرزی افغان پس از چاشت دیروز زمانی بر نیروهای پاکستانی حمله کردند که آنان می خواستند خط دیورن را در منطقه سروسهان در بین شورابک و سپین بولدک با سیم خاردار حصار کشی کنند. غرزنگ آفریدی، سخنگوی پلیس قندهار، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در حمله دیروز 3 تن از نیروهای پاکستانی کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شد و حصار کشی نیروهای پاکستانی نیز اکنون متوقف شده است. آقای آفریدی گفت که قوای سرحدی افغان اکنون در احضارات درجه 1 به سر می‌برند و در درگیری بین دو طرف به نیروهای افغان تلفات وارد نشده است. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، امروز فرمان تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی را صادر کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
یک مقام عربستان سعودی به خبرگزاری رویترز گفته است که پادشاه آن کشور به لوی سارنوال عربستان سعودی دستور داده که تحقیقات در مورد موضوع خاشقجی به زودی آغاز شود. جمال خاشقجی یک خبرنگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بود و مقامات ترکیه ادعا دارند که آقای خاشقجی توسط مأمورین امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل قنسلگری آن کشور در استانبول کشته شده است، ادعایی که ریاض آن را رد می کند. قرار است یک تیم تحقیقاتی مشترک مقامات سعودی و ترکیه ساختمان قنسلگری عربستان سعودی را در استانبول به خاطر پیدا کردن آقای خاشقجی تلاشی کنند. ناپدید شدن این خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی انتقادات و عکس‌العمل‌های جامعه جهانی را برانگیخته است. در این حال ایران امروز گفت در حال حاضر نمی خواهد در مورد سرنوشت خاشقچی اظهار نظر کند و برای اظهار نظر رسمی منتظر جزئیات بیشتری در مورد سرنوشت این خبرنگار عربستانی می باشد.
با دنبال نگرانی ها در مورد کاهش سرمایه گذاری های خارجی در عربستان سعودی به خاطر ناپدید شدن جمال خاشقجی، ارزش ریال سعودی سقوط کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که کاهش اخیر ارزش ریال سعودی در 2 سال گذشته بی سابقه بوده است. این در حال است که برخی شرکت های بزرگ تجارتی و رسانه‌ای جهان در اعتراض به ناپدید شدن جمال خاشقجی از اشتراکشان در یک نشست بزرگ سرمایه گذاری در عربستان سعودی صرف نظر کردند. در این حال بحرین یکی از متحدین نزدیک ریاض گفته است که هر کسی و یا شرکتی که عربستان سعودی را تحریم کند باید تحریم شود. براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای ایران میگوید که واشنگتن هنوز هم بر صفر ساختن صادرات نفت ایران مصمم میباشد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
آقای هوک همچنین این نگرانی ها را رد کرد که گویا با آغاز دور جدید تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران که هدف آن سکتور صادرات نفت آن کشور است، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای ایران امروز گفت که بازارهای جهانی نفت منابع دیگر تأمین کننده نفت نیز دارند. براین هوک افزود که باید جلو برنامه انکشاف میزایل‌های بالستیک ایران گرفته شود. او همچنین گفت که تلاش‌های اتحادیه اروپایی برای ادامه تجارت با ایران نتیجه نخواهد داد، چون به گفته این مقام آمریکایی بیش از 100 شرکت بزرگ تجاری گفتند که از ایران خارج خواهند شد. دور بعدی تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران در 4 نوامبر آغاز می شود و نگرانی های وجود دارد که تحریم نفت ایران ممکن سبب کاهش میزان نفت در بازارهای جهانی شود که در نتیجه قیمت نفت بلند خواهد رفت.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه می گوید که اگر گروه های جهادی مستقر در ادلب توافقنامه بین روسیه و ترکیه را رعایت نکنند، ممکن عدم حمله نظامی به ادلب ادامه پیدا نکند. آقای معلم امروز گفت که حکومت سوریه در برابر عدم رعایت این توافقنامه توسط جبهه النصره در ادلب نمیتواند خاموش باقی بماند. وزیر خارجه سوریه افزود که اکنون روسیه باید تصمیم بگیرد که آیا توافقنامه‌ای که بین مسکو و انقره امضا شده کاملا رعایت میشود و یا خیر. بر بنیاد این توافقنامه یک منطقه غیر نظامی به وسعت 15 تا 20 کیلومتر در ادلب در مناطق تحت کنترل شورشیان سوری باید ایجاد شود و تمام تجهیزات و سلاح‌های سنگین شورشیان از این مناطق بیرون ساخته شود. وزیر خارجه سوریه همچنین گفت که دمشق ترجیح می‌دهد ادلب و یا هر منطقه دیگر تحت کنترل شورشیان را از طریق مذاکره و راه‌های مسالمت‌آمیز باز پس بگیرد و به گفته او اگر این کار امکان نداشته باشد حکومت سوریه گزینه‌های دیگری نیز روی دست دارد. ادلب آخرین منطقه بزرگ تحت کنترل گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار الاسد است. کره شمالی و کره جنوبی امروز توافق کردند تا این دو کشور دوباره از طریق سرک و خط آهن با هم وصل شوند. هرچند این اقدام یک گام دیگر در بهبود روابط دو کره تلقی می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که ایالات متحده نگران است که این اقدام ممکن تلاش‌های واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن کره شمالی را تضعیف کند. کره جنوبی گفته است که قرار است مقام‌های دو کره در اواخر ماه نوامبر و یا اوایل ماه دسامبر امسال مراسم افتتاح سرک‌ها و خطوط آهن بین دو کشور را برگزار کنند. راه‌های ترانسپورتی به شمول سرک و خط آهن بین دو کره از اوایل دهه 1950 میلادی به بعد مسدود شده بود. مقام‌های کره شمالی و کره جنوبی گفتند که دو کشور همچنین روی احتمال میزبانی مشترک از بازی‌های المپیک سال 2032 نیز بحث کردند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان. ویژه برنامه های انتخابات افغانستان در رادیو، تلویزیون، وب و صفحات صدای آمریکا در شبکه های اجتماعی.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بیش از 50 نامزد انتخاباتی در کابل از طریق رسانه‌های امگانی کمپاین قبل از وقت را آغاز کردند. همچنان این کمیسیون نشست مشورتی علما را با حضور نزدیک به 300 عالم دین برگزار کرد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌های این کشور خواست تا برای تأمین شفافیت در مصارف مالی نامزدان، قراردادهایشان با نامزدان را جهت پخش اعلانات با آنان شریک سازند. همچنان محمد رفیع صدیقی، رئیس این کمیته گفت که تعداد از نامزدان که در رسانه‌های همگانی خلاف قانون رفتار کرده‌اند، شناسایی شده‌اند و از 5 الی 100 هزار افغانی جریمه نقدی شده‌اند. آقای صدیقی افزود آن ده از نامزدانی که پس از جریمه نقدی بار دیگر مرتکب تخلف شدند و نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
52 نامزده ما شناسایی کردیم تنها در کابل که متوسل بر مبارزات انتخاباتی پیش از ماهی معینه در رسانه های همگانی گردیده بودند.
پیش از این بیشتر نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان به ویژه جوانان از صفحات اجتماعی اینترنتی برای کمپاین انتخاباتی استفاده کردند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز دوشنبه نشست مشورتی یک روزه را با علمای مذهبی این کشور برگزار کرد و از علمای دین خواست تا در مورد جایگاه اسلامی انتخابات از طریق مساجد به مردم آگاهی دهند. در این نشست نزدیک به 300 عالم دین اشتراک داشتند و نظریاتشان را پیرامون انتخابات از دیدگاه اسلام ارائه کردند و با حمایت از پروسه انتخابات از مردم افغانستان خواستند که در این پروسه اشتراک کنند. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که از دیدگاه ها و پیشنهادات علمای دین در پروسه انتخابات استفاده خواهد شد.
و ایره برای مردم افغانستان به خاطر که کسایی که مخالف مردم افغانستان است یا مخالف نظام است، اعلامیه های متعدده که در اسلام جواز نداره و در اسلام اساس نداره، ایره از علمای کرام بشنویم و برای مردم افغانستان که اینا به نظر کمیسیون مستقل انتخابات و به نظر تمام مردم افغانستان هیچ رای حل بجز از انتخابات به خاطر بحران افغانستان وجود نداره.
این نشست مشورتی با علما در حال برگزار می شود که پیش از این گروه طالبان با نشر خبرنامه از مردم افغانستان خواسته بودند که در انتخابات شرکت نکنند و به گونه انتخابات پارلمانی افغانستان را در شرایط کنونی مغایر با اصول اسلامی خواندند. 4 روز دیگر برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده است و آمادگی ها برای برگزاری این روند به شدت ادامه دارد. انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی و وسایل بایومتریک به ولسوالی‌ها و مراکز رای‌دهی ادامه دارد. حکومت افغانستان تمام مکاتب دولتی را از 23 تا 29 میزان برای 7 روز رخصت کرده است، چون به گفته وزارت معارف اکثر مکاتب به عنوان مراکز رای‌دهی استفاده خواهند شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش ها. ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار جزء دو ولسوالی ناامن این ولایت در سایر ولسوالی ها برنامه های عامل منفعه را راه اندازی نموده است. این گزارش را بعداً خدمت شما تقدیم میکنیم. با حال با ادامه گزارش ها، اداره تدارکات ملی افغانستان میگوید که تمام پروسه تدارکات در سال آینده مالی الکترونیکی خواهد شد و آن شرکت هایی می توانند در داوطلبی اشتراک کنند که در این سیستم ثبت شده اند. از سوی هم ایجاد سیستم الکترونیکی تدارکات ملی استقبال سکتور خصوصی افغانستان را در پی داشته است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان روز دوشنبه گفت که این کشور یک ماه قبل عضویت کنفرانس جهانی تدارکات الکترونیکی عامه را به دست آورده است. آقای هوتکی در نشست مشورتی با سکتور خصوصی سخن می‌زد، گفت که تلاش دارند تا نظریات شرکت‌ها را در مورد سیستم جدید الکترونیکی تدارکات بدانند. با گفته هوتکی، با ایجاد سیستم الکترونیکی تدارکات، شرکت‌های خصوصی باید به صورت آنلاین ثبت نام کنند تا شامل پروسه داوطلبی پروژه‌های زیربنایی شوند. تسریع روند تدارکات پروژه‌ها، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، کوتاه ساختن دست افراد در پروسه داوطلبی و تضمین شدن تدارکات پروژه‌ها از اهداف اساسی سیستم الکترونیکی تدارکات است. آقای هوتکی گفت: سال آینده مالی 98 تدارکات الکترونیکی 100% مرحله تطبیقی خواهد داشت. در مرحله اول ما می خواهیم که 200 شرکت را در این سیستم ثبت کنیم. در قدم نخست از شرکت های لوجستیکی آغاز نمی کنیم، بلکه از اون شرکت هایی که در بخش ساختمانی و زیربنا کار می کنند آغاز می کنیم.
بلکه ساختمانی برخش شرکتون دیم او زیربنای برخش شرکتون کار کنید تحبون
شروع کن. بر اساس این سیستم برای شرکت هایی که ثبت می شوند شماره مشخص صادر می شود که کد شناسایی همان شرکت است. آقای هوتکی افزود که در این سیستم تمام شرکت‌های خصوصی به 11 کاتگوری تقسیم شدند و هر شرکتی که در یک کاتگوری مشخص شامل شود، تنها حق شرکت در روند داوطلبی پروژه‌های همان کاتگوری را خواهد داشت. آقای هوتکی تأکید کرد که شرکت‌ها 3 ماه فرصت دارند تا برای شامل شدن در داوطلبی‌ها در این سیستم ثبت نام کنند. در غیر آن شامل این پروسه نخواهند شد. قرار است که اداره تدارکات ملی افغانستان از کارکرد این سیستم الکترونیکی با کمیسیون تدارکات ملی و کنفرانس جهانی تدارکات الکترونیکی عامه سالانه گزارش دهد. از سوی هم این تصمیم حکومت افغانستان استقبال سکتور خصوصی این کشور را در پی داشت. محمد داوود توتاخیل رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین با صدای آمریکا گفت که اگر این سیستم نتیجه دهد، سهولت‌های در بخش داوطلبی پروژه‌ها به میان خواهد آمد.
پروسه تدارکات و تدارکات ملی پیش میره که بسیار زمانگیر است، وقت و زمان بسیار زیاد میگیره. خالی یا فرکشای زبیر با وزارات را ایمه کنند تا که پس میاد پروژه هم پرامشه، وقت و زمان هم پرامشه، بودجه هم جذب بشه. اگر با این سیستم که من که ما طریق آنلاین پروژه را با بید بیتیم همون شرکت هایی که موجود شرایط است به خود پروف میکنیم، ثبت میکنیم و او پروژه را ما راستن بیت کنن و راستن پروژه را بگیرن تا مشکلات حل شود. اگه این پروژه کامیاب شود با پیش بره خوب بهترین خوب گپ است.
دیدمان شفافیت افغانستان در مقایسه با زمانی که به گفته این اداره قراردادها پشت درهای بسته تا مراحل و امضا می شد، شرکت‌ها و نهادهای مدنی به معلومات آن دسترسی نداشتند، ایجاد سیستم الکترونیکی تدارکات را گام مهم در راستای شفافیت قراردادها می داند. اما ناصر تیموری عضو این دیدبان گفت که دو مشکل اساسی هنوز در تدارکات هست. یکی بخش دسترسی به اطلاعات به زمان مشخص آن و سوی هم مشکل تطبیق قراردادهایی که توسط اداره تدارکات ملی و ادارات دیگر تطبیق می شود. طوری که بر اساس گزارش این اداره از 363 پروژه‌ای که فعلا در جریان هست، 285 پروژه با مشکلات اجرایی سر دچار هستند. آقای تیموری افزود:
علت اساسی از این نبود اطلاعات به موقع و تصمیم گیری هست و از سوی دیگر نبود اطلاعات در دسترس جامعه مدنی هست. آنچه که تدارکات ملی حالا این مشکل را می‌خواهند حل بسازند، ایجاد سیستم ایجابس یا سیستم برقی و باز تدارکات باز افغانستان هست که با ایجاد از این سیستم ما در جامعه مدنی امیدوار هستیم که اطلاعات بیشتر در دسترس ما قرار بگیره و بتانیم پروژه‌های بیشتر را مورد نظارت قرار بدیم.
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید دارد که باید تمام پروژه‌ها در سطح ولایت و معلومات قراردادها در این سیستم گنجانده شود. تلاش‌ها در حال برای شفافیت تدارکات ملی در افغانستان صورت می‌گیرد که ایجاد شفافیت در خریداری و قراردادها از پیشنهادات سازمان شفافیت بین‌المللی برای حکومت افغانستان بوده است. افغانستان در گزارش سال 2017 این سازمان از رهگذر شاخص‌های فساد اداری 4 فاسدترین دولت جهان رده‌بندی شده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتظار می رود که یک تیم مشترک تحقیقاتی عربستان سعودی و ترکیه امروز بررسی ها در مورد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی را آغاز کنند. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و یکی از منتقدین ولیعهد عربستان سعودی حدود دو هفته قبل پس از ورود به قنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شده است. قضیه وی موضع‌گیری های جدی کشورهای جهان به شمول ایالات متحده را برانگیخته است. تفصیل بیشتری این گزارش را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
بررسی های مشترک میان ریاض و انقره پس از آن آغاز می شود که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر ایجاد یک تیم مشترک تحقیقاتی تأکید کرده و نیز روابط میان ریاض و انقره را با اهمیت خوانده و گفته است که هیچ کس نمیتواند آن را خدشه‌دار سازد.
شاه بر علاقه کشورش به خاطر نگهداری روابط فعلی با ترکیه و اینکه هیچ کس باعث خرابی آن نخواهد شد تاکید کرد.
عربستان سعودی هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را نیز محکوم کرده است. رئیس جمهور ترامپ اخیراً گفته است که اگر به اثبات برسد که جمال خاشقجی خبرنگار منتقد ریاض در قنسولگری سعودی در استانبول کشته شده است، ریاض با مجازات شدید مواجه خواهد شد.
ما به نتیجه این موضوع خواهیم رسید و مجازات شدید در قبال خواهد داشت.
قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی خشم قانونگذاران امریکایی را نیز برانگیخته و خواستار اقدامات جدی شده اند.
اقدام جدی باید گرفته شود و فکر میکنم که کانگریس مسئولیت این اقدام را به دوش خود خواهد گرفت.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و یکی از منتقدین ولیعهد عربستان سعودی، حدود دو هفته قبل پس از ورود به قنسولگری عربستان در استانبول دیگر دیدن نشده است. ترکیه ادعا دارد که خاشقجی به گونه عمدی کشته شده و ویدیو و صدای کشته شدن او نیز ثبت شده است. عربستان سعودی این ادعا را رد کرده و گفته است که در قبال اتباع خود مسئولیت پذیری می کند.
دا افغانستان دا ولسی جرگه انتخابات
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
دا امریکا رغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان و منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا فراموش نکنید. گزارش های مهم خبری، اقتصادی، فرهنگی و سایر برنامه های رادیو آشنا و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا نیز و همچنان از طریق سایر رسانه های اجتماعی دریافت کنید. و اکنون ادامه می دهیم به ادامه گزارش ها. فردا 16 ماه اکتبر مصادف به روز جهانی غذاست. شعار امسال مؤسسه زراعت و غذای سازمان ملل متحد جهان بدون گرسنگی تا سال 2030 است. قرار است رویدادها در سرتاسر جهان برای تضمین مسئولیت غذایی و ترغیب آگاهی دهی و اتخاذ اقدامات برای کسانی صورت گیرد که از گرسنگی رنج می‌برند. گزارش الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه نجیبه خلیل تقدیم می‌کند.
گرسنگی از هر 9 نفر در جهان یک نفر را متاثر می سازد و فقر یگانه دلیل آن نیست.
ما همچنان شاهد افزایش گرسنگی ناشی از بیجا شدن‌های مرتبط با جنگ و آفات طبیعی هستیم.
نهادهای بشری برای مبارزه با قحطی جهانی غذا و تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی روی می‌آورند.
آنچه تکنولوژی هوش مصنوعی ارائه می کند توانمندی افزایش ظرفیت انسان هاست. بنابراین این تعویض انسان ها با ماشین و چیزهای دیگر نیست، بلکه در مورد انجام کارهای بیشتر و بهتر از آن است که ما تنها با ظرفیت انسان ها انجام دهیم.
هوش مصنوعی می تواند مقدار زیاد اطلاعات را بررسی کند تا زارعین را در کشورهای رو به انکشاف کمک کند و همچنان ساحات متاثر از جنگ و آفات طبیعی را شناسایی کند.
وقت شما اطلاعات خاص و اطلاعات خاک محل را دریابید و هوش مصنوعی آن را بررسی کند، می توانید معلومات را برای من بفرستید. در واقع شما مرا کمک می کنید که چه چیزی
چه زمانی و چگونه باید کشت شود.
زمانی که شما تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، ربات ها و سنسرها یا حسگرا را یک جا می سازید، در آن وقت ما معجزه را در تولیدات زراعتی می بینیم.
یوی استوارد می گوید حدود 815 میلیون نفر در جهان گرسنه است و می افزاید که از آن جمله حداقل 814 میلیون نفر تلفن هوشمند ندارند. حتی اگر تکنولوژی میسر هم باشد، موانع دیگر هنوز وجود دارد.
They don't speak English.
بسیاری مردمی که ما در موردشان صحبت میکنیم گرسنه هستند، انگلیسی صحبت کردن نمیتوانند. بنابراین وقتی ما معلومات تکنولوژی را میگیریم، چگونه باید بر آنها انتقال دهیم؟
کسانی که در نهادهای بشری کار میکنند میگویند که کمپانی ها و کارآفرینان باید به خارج از کشورهای خود بنگرند و تکنولوژی های جدید را بپذیرند تا با فقر جهانی مبارزه کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. شنونده‌های علاقه‌مند به هنر و ادبیات به زودی از طریق امواج رادیو آشنا برنامه تحت عنوان قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا پخش خواهد شد. همکاری های قلمی و حضور هنرمندان، نویسندگان و شاعران ارجمند را در این برنامه ارج گذاریم و حال می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار جزء دو ولسوالی ناامن این ولایت، در سایر ولسوالی ها برنامه های عام المنفعه را راه اندازی نموده است. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش دارد.
ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار می گوید که امسال در دو ولسوالی ناامن این ولایت نتوانسته برنامه های انکشافی شان را تطبیق کنند. مسئولان در این ریاست می گویند که طالبان مانعی انجام وظیفه کارمندان این اداره در ولسوالی های شیرزاد و حصارک شده است. سید معروف سادات، مسئول مطبوعاتی اداره انکشاف دهات ننگرهار و رادیو آشنای صدای امریکا، می گوید که امسال در سراسر این ولایت 32 پروژه یا منوانفیه را تکمیل کرده و ده ها پروژه دیگر نیز در نقاط مختلف ننگرهار در حال کار است. آقای سادات می افزاید که برای تطبیق 40 پروژه دیگر به ارزش 365 میلیون افغانی آمادگی گرفته شده و به زودی کاری عملی آنها آغاز خواهد شد و 8 ولسوالی ننگرهار شامل برنامه میثاق شرم‌الدینی شده است.
این پروژه شامل سرک‌های دهاتی، دیوارهای استنادی، شبکه‌های ابرسانی، چاه‌ها و دیگر پروژه‌ها می‌باشد که مجموعاً 159.8 میلیون افغانی هزینه برداشته است. همچنان ما در سال جاری 1397 64 پروژه فعلاً پروژه ما کارش روان هست که هزینه این پروژه 634.6 میلیون افغانی هستند. همچنان ما برای سال آینده به 40 پروژه را پلان نمودیم که هزینه آن 365 میلیون افغانی خواهد بود.
تمام این پروژه ها از بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان تمویل شدند. همچنان باشندگان مناطق دوردست ننگرهار ضمن استقبال از کارکردهای اداره انکشاف دهات میگویند که تطبیق چنین پروژه ها زمینه کاری را برای افراد بیکار فراهم می کند و دولت باید بیشتر این چنین پروژه ها را در مناطق روستایی عملی کند. فرهاد بشنده ولسوالی ده بالای ننگرهار است.
مردم ما بسیار غریب است، بیکاری بسیار زیاد است و بیکار هستند و ضروری است که شعب اتحاد جای کار است. ما می طلبیم که مردم ما زیاد کار کنند.
ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار سال قبل خورشیدی به هدف امتیازدهی به باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر توسط داعش پروژه های ویژه را منظور کرده بود که اکثر آن در مناطق دورافتاده تطبیق شده است. ساخت سرک ها، اعمار پلچک، پختکاری کوچه ها، سربن های یا با توزیع ماشین های دستی خیاطی برای زنان شامل برنامه های انکشاف دهات برای مناطق دوردست در ننگرهار است.
شنونده‌های ارجمند، این بود آخرین گزارش این ساعت و قبل از ختم برنامه باید یادآور شویم که برنامه‌های خبری و گزارش‌های تازه از افغانستان، جهان و منطقه همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا صدای آمریکا پخش می‌شود و همچنین گزارش‌های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه‌های رادیو و تلویزیون را می‌توانید از طریق وبسایت دری و پشتو صدای آمریکا و سایر رسانه‌های اجتماعی دریافت کنید. و حال می رسیم به ختم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. اکنون توجه فرمایید به بخش پشتو روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. خدا نگهدار.